در واقع برای اینکه مفهوم رابطه عبد و مولا به درستی فهمیده بشود، باید این مفهوم رو در کانتکست، در بستر تاریخی خودش مورد ملاحظه و مشاهده قرار داد. در یک جامعه بردهداری، در یک جامعه بردهداری، عبد جزء مملوکات مولاست. عبد از خود چیزی ندارد، در واقع مولا مالک اوست، یک مالکیت مطلق بر او دارد. هر کاری که بخواد میتونه بکنه، همونطوری که میتونه هر کاری دلش خواست با اسبش بکنه، با خونش بکنه، با شتورش بکنه، با بنده خودش هم میتوانست همونطور که میخواد معامله بکنه، بدون اینکه هیچ حد اعتراضی برای اون بنده مفروض باشد. خب بنابراین مهمترین عنصری که فقیهان بخشیدند برای شکل بخشی به خدای خائفان، شکل بخشی به این تصویر از خداوند، عبارت بود از این به اصطلاح رابطه مبتنی بر مالکیت مطلق. در واقع در اینجا رابطه خداوند با آدمیان نه بر مبنای رابطه علیت، که بر مبنای رابطه مالکیت تعبیر و تعریف و تفسیر می شود. خب جریان دومی که به این مجموعه پیوست، جریان حکمای متکلمین اشعری مشرب بود. اشعار در سنت ما مفهوم مالکیت خداوند رو و قدرت خداوند رو عمق و ژرفای بیشتری بخشیدن. از نظر اشعار مالکیت خداوند بر آدمیان علل اطلاق بود و بدون هیچ قید و بندی بود، یا فقط از قیود علی فراتر می رفت، بالاتر از اون از قیود اخلاقی هم فراتر می رفت. و این از نکات بسیار بسیار مهم است. در واقع اشاعره برای اینکه دست خداوند رو به طور کامل بگشاید، قدرت خداوند رو مطلق مطلق بکنن، اولین کاری که کردن از کردن مثل کسانی مثل غزالی و سایر اشاعره، مفهوم ضرورت علی رو نفی کردن. گفتن خداوند تابع این ضرورت‌های منطقی و علی و غیره نیست. اما بالاتر از اون، کار خداوند مقید به قیودات اخلاقی هم نیست. خداوند از منظر اونها به هیچ قید اخلاقی مقید نمی باشد. اشعاری می گفتن کار خوب همان است که خداوند می کند، نه اینکه خداوند کار خوب می کند. یعنی شما پیشا پیش نمیدونید چی خوبه چی بده. هر آنچه که خداوند فرمان بدهد، به محض اینکه او فرمان داد خوب میشه، و به محض اینکه او از کاری نهی کرد بد میشه. روی چیزی ننوشته این کار خوب است که بعد بگیم حالا خداوند به این امر خوب فرمان میدهد، یا کاری بد است و خداوند از این کار بد نهی میکند. در واقع سخن اصلی اشاعر این بود که خداوند خود منبع حسن و خوب است، خداوند خود منبع نیک و بد است، لذا هرچه آن خسرو کند شیرین کند. شما باید نگاه کنید ببینید چه کار میکنه، هر کاری کرد اسمش میشه شیرین، میشه کار خوب، در غیر این صورت خوبی معنا نداره. حتی میگفتن که اگر خداوند، این در مکتوب خود اشعار است، اگر خداوند در روز قیامت در آخرت تمام مؤمنان رو به آتش دوزخ بسوزاند و تمام کافران رو به بهشت ببرد، ملامتی بر او نیست. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، تو صبر کن. گفت ای زرد روی عاشق، تو صبر کن وفا کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد. خدا گفته که بله، من مؤمنان رو میبرم بهشت، کافران رو میبرم دوزخ. بله، حالا نظرم عوض شد، هیچ اشکالی ندارید، برای اینکه شما خوب و بد رو بر مبنای فعل او و اراده او تعریف میکنید. در اینجاست که شما میبینید تصویر از یک خدای لاابالی مطرح میشود. این تعبیر لاابالی تعبیری است که در ادبیات عارفان ما هم وارد شده است. خداوندی که مالک مطلق است و قدرت او به هیچ چیزی محدود نمیشود و هر کاری دلش بخواد میتونه با ما آدمیان بکند. گفت تا نسوزم کی خنت گردد دلش، ای دل ما خاندان و منزلش. خانه خود را همی سوزی بسوز، کیست آن کس کو بگوید لایجوز. خوش بسوز این خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر است. خونه مال خودته، دوست داری توش بشین، دوست داری معماریش عوض کن، اصلا دوست داری آتیشش بزن. اصلا ما حقی از پیش خود نداریم، هر چه که تو میکنی نیک است. خانه خود را همی سوزی بسوز، کیستان کس کو بگوید لایجوز. کسی هر کار نیست بگه شما اجازه ندارید، هرچی که از خودتی و هر کاری که میخوای میکنی. خدای لاعبالی، این تصویری بود که اشاعره افسودند، خدایی که مالکیت مطلق او حتی به قیود اخلاقی هم مقید نیست. جریان سومی که به شکل گیری خدای خائفان کمک کرد، جریان عارفان خائف بود. عارفان خائف نسلی از عارفان اهل زهد بودند که در واقع خداوند را از حیث جلال او تجربه می کردند، یعنی اونها خود رو با تجلیات جلالیه خداوند رو به رو و مواجه می دیدند. تجلی حق به اوصاف جلال البته موجب فنای سالک در حق می شود و حاصل این شهود، شهود جلال خداوند، البته هیبت و غیبت ناشی از خوف و مهابت است. بنابراین عارفان خائف بر این تصویر عنصر دیگری افزودند، عنصر خوف از جلال، عنصر غیبت ناشی از خودشدگی، از به خود رفتن، بی خودشدگی ناشی از مواجهه با عظمت و هیبت باری. مجموعی نیست جریان، یعنی آنچه که فقیهان عرضه کردن، آنچه که متکلمان اشاعره و عارفان خائف اصولاً تصویر خدای خائفان رو به وجود آورده ارز کردن، در غزالی به قامت تمام میتوانی ببینید. رابطه انسان با خدای خائفان بر مبنای مالکیت مطلق شکل میگیرد. مهمترین برجستگی ویژگی این خدا عبارت است از قدرت بیچون و چرا، جلال و جبروت او، و قدرت این خداوند به هیچ قیدی مقید نیست، لذا خداوند لاعبالی است. و در این مقام البته آدمی عبد است، از خود چیزی ندارد و گوی شیئی است در کنار سایر اشیاء. البته عبد یه شیء ویژه است، با سایر اشیاء فرق می کند ولی همچنان در مرتبه شیء وارگی می ماند. و البته این خداوند هیبت افکن است. این نکته خیلی مهم است. خدای خائفان خدای عبوس است، خدای ترشرو است، و به همین دلیل هم هست که عارفی که خداوند رو از این حیث تجربه می کند عبوس می شود، ترشرو می شود. حافظ به ما می گوید که چه می گوید؟ می گوید که عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، غلام همت دردی کشان خوشخویند. این زاهدان خیلی آدم های عبوسی هست. این عبوس بودنشون دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایلشون این است که خداوند رو در چهره عبوس او می نگرد، جلال خداوند که در واقع مایه خوف اونها می شود. یکی از تعابیری که این عارفان در این سنت از خدا به کار می برن قابل توجه است. گاهی از خداوند قصاب تعبیر می کنند، گاهی از خداوند به موجود خونریز تعبیر میکنه، خداوند سلطان است، خداوند مولا است، خداوند عرض کنم که لاعبالی است و غیره. اما جالبترین تعبیری که در آثار غزالی آمده است و مولانا هم تکرار میکند این است: شیر نر خونخواره. غزالی میگوید که خداوند مثل شیر نر خونخواره است و مولانا همین نکته رو بیان میکند، یعنی این تعبیری که مولانا میکنه برد برگرفته از غزالی است. میگوید که اگر میخواید ببینید که یک عارف خائف، یک انسان در مواجهه با خدای خائفان چه حالی پیدا میکنه، بذار برای شما مثالی بزنم. مثالی هست، فکر کنید که یک آهوی رو در نظر بگیرید که در کنار برکه نشسته است و به آرامش خیال تمام جرعه میموشد. یک باری در بازتاب آبی که میخورد در برکه سیما یک شیر درنده رو بالای سر خودش میبینه که دندان آخته تیز کرده و آماده حمله کردن یه بیورش برده است. این آهو وقتی که این شیر رو میبینه چه حالی پیدا میکنه؟ به تعبیر عارفان ما مستسبع میشود، سبع زده میشود. یک بار هستی او در این تجربه خوف‌آمیز از دست میرود. گفت پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. یک بار هستی او در هستی اون شیر در باخته می شود. می خواهید بدونید حال یک انسان در مواجهه با خداوند از حیث جلال او چگونه است. مثال ما مثل یک آهوست، یک آهویی که تنها راه نجاتش چیه؟ پای تیزشه، اما افسوس پای ما لنگ است. از همه طرف محاصره شدیم و یک شیر خونخوار هم در کمین ماست. گفت ای رفیقان راه ها را بست یا آهوی لنگیم او شیر شکار، غیر تسلیم و رضا کوچاری در کف شیر نر خونخاری. حکایت ما این است، راه ها بسته شده است، ما آهوی لنگیم، یه گوشت خوشمزه فربه آماده بلعیده شدن، تنها راه نجات من پای لنگیم تا به محاصره هم که شدیم او شیر شکار هم کاملا آماده شد. چه حالی داره این آهو؟ حال اون انسان در مواجهه با تجربه خدای پر جلال و جبروت چون این چیزیست. بنابراین در حوزه خداشناسی خائفانه نهایت سلوک البته عبارت است از در باختن خیشتن، غیبت از خودی، فرد خیشتن رو قربانی می کند، در واقع خداوند قصاب او می شود. اما تیغ کار به این قصاب عبارت است از جلال و قیمتش. در واقع در اینجا تجربه از خود شدن ناشی از تجربه هیبت است، ناشی از مستسمع شدن است. این چنین آدمی خیشتن رو در میبازد و از خود بدر می شود. خب این در واقع عبارت می شود از خدای خائفان. اما تصویر دیگری از خداوند هم در سنت عرفانی ما شکفته شد. این تصویر از خداوند ریشش به رابعه ادبیه می‌رسد. رابعه از زنان عارفی برجسته سنت اسلامی است که بنیانگذار عرفان عاشقانه است. عرفان عاشقانه در سنت عرفانی مرهون تلاش‌های این زن است. و البته این سنت بعدها در برادر ابو حامد احمد غزالی است که مورد نظرورزی های عارفانی قرار می گیرد و در مولانا به اول خود می رسد. خدای سوم خدای عاشقان است، خدای عارفان عاشق است که عرض می کنم نمونه عالیش رو شما در مولانا می بینید. خدای مولانا، خدایی که در واقع در اینجا رخ می نماید، عرض می کنم علارغم این که با خدای خائفان نسبت تنگاتنگ دارند با او تفاوت‌های اساسی هم دارند. این خدا با خدای فیلسوفان هیچ نسبتی ندارد، کاملا متفاوت از خدای عاقلان است، اما از خدای خائفان هم متمایز است. تشریفی عارفان عاشق از خداوند از دو حیث اصلی با تجربه عارفان خائف از خداوند متفاوت. نکته اولین است، عارفان خائف خداوند رو از حیث علو، از حیث عظمت و از حیث به کلی دیگر بودن خداوند تجربه میکرد، اما عارفان عاشق خداوند رو از اون حیث که نوعی نزدیکی، نوعی همرتبگی با آدمیان به معنای خاصی دارد تجربه میکرد. عارف خائف خداوند رو از اون حیث که لیس کمثله شیء مشاهده میکرد. عارف عاشق خداوند رو از اون حیث که نحن اقرب من حبل الورید مشاهده و مکاشفه میکنند. و این البته بسیار نکته مهمی است. من برای که این معنا روشن بشه نکته فرض میکنم از لطایفی است که در سنت عرفانی ما آمده است و بسیار شنیدنی است. یکی از جالبترین موازی که شما میتوانید این فرض هم رتبگی یا نزدیکی میان انسان و خداوند رو در حیات دینی و معنوی عارفان ببینید، در یک نکته بسیار جالب در سنت عرفانی ماست. این نکته نیست، بسیاری از عارفان ما نقل کردن که در پاره مواقع اونها با خداوند باب شوخی و متایبه رو باز میکردن و این از نکات بسیار دلنگیست. من حالا با راست و دروغش کار ندارم، ولی این نکته رو به این تجربه بود عارفان ما کرده بودن و ما گزارش دادن. برای مثال داستانی نقل شده است از ابوالحسن خرقانی، از عرفای مشهور قرن چهارم معاصر شیخ ابوسعید البغدادی. میگویند که وقتی این جناب ابوالحسن خرقانی به شهری میرد، خود مرد زاهد برجسته‌ای بود و بسیار مورد احترام و اقبال مردم بود. مردم با خبر شدن که بله شیخ ابوالحسن به شهر نزدیک میشود، تعداد زیادی از مردم به پیشواز این عارف بزرگ رفتند و یک جمعیت زیاد کاملا خالصانه مشتاقانه به دیدار این مرد شدند. خب برای آدمی شیرین است که این اقبال رو ببینن. در این بین که جناب ابوالحسن خوب مست این خوشی و شادمانی و به هر حال اقبال شده بود، یک باری خداوند به گوشش یک ندایی میکنه، میگوید که ابوالحسن دلت میخواد که اون چی که در باطن تو میسره الان به این مردم بگم، همین که اینقدر تو رو میستاین همین الان بفهمن در تو چی میگذاره، به سنگ بندازن و به پشت بکنن. ابوالحسن خرقانی خود فکر میکنه و سر به آسمان میکنه و میگه که خداوند دلت میخواد همین الان به این آدم ها از لطف و کرم بی نهایت تو چیزایی که میدونم بگم تو هیچ که عبادتت نکنه. خدای مکس میکنه میگه نه، نه من و نه تو، نه این رو در این کار رو نکن. نکته جالبیست در اینجا، خداوند باب متعایبه و شوخی با یکی از بندگان خودش رو باز میکنه. باز داستان دیگه میرسی در مصنبی مولانا هم آمده، میکنه که وقتی درویشی وارد شهر هرات میشود، خود زمستان بود، زنده بود، گرسنه بود، لباسی نداشت، خوراکی نداشت، در کنار خیابان که میرفت دید که یکم این غلامان و اون مستوفی شهر، اون امیر شهر سوار اسب هستند و با لباسهای بسیار فاخر و رخ سرخ و خلاصه کمای سیر و لباسهای فاخر و گرم و نه سوار اسب دارن رد میشه. این بود وقتی که اینا رو دید یه خورده به قول مولانا گفت که انبساطی با خداوند بکن، صرف میکرد به خداوند بکن خدایا من بنده، این هم بنده، ببین اینا چنین زندگی میکنن، من چجوری جنابالی خوبه که برید اون بندگی پروردن رو از این جناب امیر یاد بگیرید. یه مطلقی به خداوند میکن رو کرد سوی قبله آسمان، کرد به خداوند رو وقتی نگفت که خدا از این خواجه صاحب منن چون نیاموزی تو بنده داشتن، بنده پروردن بیاموزه خدا از این رئیس و اختیار شاه ما. حالت مولانا میگوید که بود محتاج و برهنه و بینوا، در زمستان لرز لرزان از هوا، انبساطی کرد آن از خود بری، جرأتی بنمود او از لومتری. حالا بالاخره غلطی کردی چیزی گفت در ندیم، البته خوشبار میدن که بالاخره اینا محرم بودن، اگه ندیم شاهی چیزی بگی اشکالی نداره، مبادا تو قیاس کار او را از خودت بگیری، قیاس کار خود را از او بگیری و تو هم جرأتی بکنی. حالا اینو خدا گفت خب یکی طلب تو، حالا به ما یکی انداختی یکی ندی، حالا من بعدا به موقعش جوابت رو میدم. مدتی گذشت و این وقتی پادشاه بر اون امیر بدگمان شد و اون امیر رو گرفت و غلامانش رو هم بازداشت کرد که ببینیم امیر پولا رو کجا دفن کرده، این دفینه ها کجاست، و شروع کرد این غلامان رو شکنجه دادن که راز این پادشاه، این امیر رو، این مستوفی رو آشکار بکنه، و اینا رو تیکه پاره کرد. به تعبیر مولانا گفتش که مدت یک ماهشان تعذیب کرد، روز و شب اشکنجه و افشار و در پدر اینا رو در تیکه تیکهشون کرد، یک نفر از این میان لب نگشود که رنج راز سلطان رو، سر سلطان رو، سر اون امیر رو فاش بکنه. وقتی که این خبر در شهر پیچید اونا خاطر گفتش که حالا نوبت منه، خدا با حالا نوبت منه که جواب، گفتش که اونو بنده پروری رو دیدی، بندگی رو ببین، جنابالی هم اینجوری بندگی کردن یاد بگیری، بنده هم اینجوری بنده پروری خواهم کرد. گفتش اندر خواب خاطر ای کیکیا، بنده بودن هم بیاموز و بیا. جنابالی هم بگید اول بنده بودن رو یاد بگیری، بعد البته از من چنان بنده پروری هم خواهید. خب این نکته مهم است. در واقع سخن این عارفان این بود که خداوند موجودی است که می توان با او متعایبه کرد، با او شوخی کرد، و او هم همینطور. این تجربه انبساط کردن با خداوند دو پیامد بسیار مهم در خداشناسی عارفان ما دارد. پیامد نخست این است که خدای عارفان عاشق خدای خنده‌ناک است، خدای گشاده روز، خدای اهل شوخی و متعایبه است، خدای عبوس نیست. از همین روز که عارفی مثل مولانا وقتی که به معشوق نگاه میکند، در معشوق خودش فقط خنده میبیند، گشادگی میبیند. گفت در دلت چیست عجب که چون شکر میخندی، دو شب با که بودی که چون سحر میخندی، ای بهاری که جهان از دم تو خندان است، در سمنزار شکفتی چو شجر میخندی، آتشی از رخ خود در بت و بتخانه زدی، و در آتش بنشستی و چو زر می خندی مستخندان ز خرابات خدا می آیی و شر و خیر جهان همچو شرم می خندی همچو گل ناف تو برخنده بریده از خدا لیک امروز نخواه نوع دگر می خندی باغ با جمله درختان ز خزان خشک شدن ز چه دانی تو که همچون گل تر می خندی بوی مشکی تو که برخنگ هوا می تازی آفتابی تو که بر قرص قمر می خندی. شما ببین اصلا معشوق که می بینه معشوق در حال خنده و گشادگی می بینه و به همین دلیل هم هست که عارف عاشق عارف اهل بست است، عارف طربناک است، غم به دور او نمی چرخد. خود مولانا باز در وصف خود می گوید به عنوان یک عارف عاشق: گرچه من خود زعدم دلخوش و خندان زارم، عشق آموخت مرا شکل دیگر خندیدن. عشق به من یاد میدهد که چگونه اهل انبساط باشم. یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن. گر ترش رو چو ابرم ز درون خندانم، عادت برق بود وقت مطر خندیدن. وقتی که ابر میبارد البته برق میزند، میدرخشد، خنده ناک است. و به همین دلیل است که مولانا میگوید اساساً به ساحت وجود من غم راه ندارد. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خویش، خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردی شد در خون خویش. هر کمی که بیاری دور ما بگرده با شمشیر سرش رو میزنی، اصلا اینجا غم را ندارد. خب این نکته اول. وقتی که شما خداوند را از اون حیث میبینید که با او میتوان شوخی کرد، تصویر خداوند و تصویر آدمی در رابطه با او تصویر یک رابطه فرحناک و شادی بخش میشود. نکته دوم این است که وقتی کسی میگوید با خداوند میتوان مطالبه کرد، شوخی و مزاح کرد، یک پیشفرض مهم دارد. پیشفرض مهم این است که به هر حال خداوند موجود مطالبه پذیر است، موجود شوخی پذیر است، میتوان سر به سر او گذارد، او سر به سر ما میگذارد. شوخی با خداوند، شوخی با علت اولا از این داره فضول اصلا معنی نداره، بی‌معناست. و شوخی با خداوند خائفان هم بی‌ادبی است، گناه است، در اونجا هم معنا نداره. چرا؟ برای اینکه ارتفاع زیاد است. در واقع این از مهمترین نکاتی بوده است که عارفان به ما آموختن. تجربه های عاشقانه عارفان مبتنی بر این فرض است که نوعی سنخیت همجنسی میان انسان و خداوند وجود دارد. در قرآن هم داریم که خداوند وقتی کالبد آدمی را آفرید گفت چیه؟ و نفخت و فیه من روحی، از روح خود در او زمیدن. ما نمیدانیم این روح چیست، ولی به هر حال ظاهر حکایت آیات حکایت میکنه که بومی خداوند پاری از خیشتن رو در ما آدمیان نهاد. و پاری از احادیث هم آمده است، این عبارتی که در تورات است، در کتاب مقدس آمده است، در قالب روایت در فرهنگ اسلامی هم وارد شده است که از پیامبر نقل شده است که خلق الله آدم و علا صورته، خداوند آدمی رو بر آدم رو بر صورت خود آفرید. یعنی یه چیز مشترکی میان آدمیان و خداوند وجود دارد. خب بنابراین اولین نکته که عارفان به ما آموختن این است که در واقع خداوند نوعی قرابت، نوعی نزدیکی و همجنسی با ما دارد. نکته دومی که در تجربه عارفان عاشق است و تجربه اونها را از تجربه عارفان خائف جدا می کند این است: اونها خائفان خداوند رو از حیث جلالش می آزمودند، این طایفه خداوند را از حیث جمالش می آزماید. یعنی تجربه جمال خداوند، تجلیات جمالیه خداوند است. خب وقتی شما این دو عنصر رو در کنار هم جمع می کنید، یعنی خداوند موجودی است که با صمیم جان ما پیوند دارد، و وقتی که بر آدمی از این حیث رخ می نماید بس دلنگیز و دلرباست، کان حسن است به تعبیر مولانا، بلا فاصله شما وقتی که موجودی میبینید که با جان شما نوعی رابطه صمیمیت همجنسیت دارد و معدن حسن است، مهمترین اتفاقی که میفتد عشق است. عشق پذیری خداوند در واقع مبتنی بر عرض سنخیت او با ما و تجلی حسن‌آمیز و جمالی او بر آدمیان است. خداوند عشق پذیر است، یعنی هم عاشق است و هم معشوق. بنابراین بنیان رابطه خداوند و انسان در این تصویر نه رابطه علیت است، نه رابطه مالکیت است، که رابطه محبت است. و این در واقع مهمترین بود در این خداشناسی به شما میگم. البته عارفان با بنا گفتن که این اتفاقا معنای بهتری هم هست از خوف. چرا؟ برای اینکه عشق وصف خداوند است. خداوند خوب میبرسد، یوهب بخون و یوهب بونه، خوب وصف خداوند است. اما خوب که وصف خداوند است، کسی نمیگه خداوند خائف میشود، کسی میترسد. گفت ترس موی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای پژوهشگر. خب این هم یک نمونه. در خداشناسی عارفان عاشق هم البته نهایت سلوک عبارت است از درواختن خیشتن و غیبت از خودی. در اینجا هم فرد خیشتن رو قربانی میکنه. چرا؟ برای اینکه در عالم معنا اونچنان که با یک بار اینجا از زبان مولانا عرض کرده، نیست گنجایی دو من را در سرا. این خانه خانه است که دوتا من توش را نمیشه، یه من باید بشه. گفت ای من اکنون چون منی اندر درها، حالا که شدی من، این من آشد یکی، حالا میتونی وارد شد. نیست گنجایی دو من را در سرا. این خونه توش فقط یه من جا میگیره، قبلا هم اشغال شده. نظر شما اگر میخوای از درگاه پا به درون بنهی، خیشتن خود رو باید فرو بنهی، خودخواهی ها خودی خود رو بنهی، از این آستان تا بتوانی عبور کنی. نظر قایت عارف این است که خود رو در ببازد. اون تا در اینجا در واقع تیغی که سر عارف رو میبرد کرشمه خداوند است، ناز و حسن معشوق است. آدم دو جور از خوش میره. این وقتی شما وارد میشه، کسی از تاریکی میپره یه مرتبه جلوی شما، شما از ترس از خوش میره. خب این یه جور از خوش رفتن است. یه وقتی شما اینجا نشستید، معشوق در اون گوشه نشسته است، از دون یک کرشمه به ابرو میکنه شما از خود بی خود میشه. این هم یه جور از خود بی خود شدن. در واقع در اینجا تیغی که سر پرد رو میبرد ناز است، کرشمه است، حسن است. البته عارفان به ما گفتن که این درست است، خداوند قصاب است، بله سر ما رو بناس ببره، ولی دستش درد نکنه، خیلی خوب میبره، تیغش ناز و کرشمه است. اما حتی اگه اینم نبود، چون به دست محبوب و معشوق کشته می شدیم دلنگیز است، ولو با کاردم سر ما رو ببره، اون دستی که می برد دلنگیز است. وقتی در واقع این نکته مهم است، قهر معشوق هم به اندازه لطف او دلنگیز است. چرا؟ برای اینکه که فرض کنید که معشوق با من سر جور دارد، باز بالاخره با من که کار داره، این خیلی بهتر از این که اصلا من رو رها کنه، به من دیگه هیچ التفاتی نکنه. بالاخره اگه زور جوری هم میکنه، زور رو به من میکنه، برای باز برای یه رابطه بین من و او محفوظ میماند. به همین دلیل است که در واقع خداوند این قهر و جورش هم برای عارف عاشق دلنگیز است. گفت در فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پرک پس فرق چیز. گفتش که پس کنی که حالا من که دچار فراق شدم، من بد کردم. مولانا خطاب به خدا بود، حالا شما که نباید بد بکنی، حساب من شما که با هم خیلی فرق میکنی. بعد فوری مولانا خودش رو تحسین میکنی، میگه نه نباید گیره کرد. چرا؟ برای اینکه ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طرف تر از سما و بانگ چنگ. میگه نه، ای بدی که تو میکنی تو دعوا با من، برای من از حسد و ساز هم دلنگیزتر است. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است، نورت چون بود، ماتم این خود تا که سورت چون بود. اگه آتیش تو اینه، وقتی نورت در برسه چی میشه؟ مجلس عزاینه، حالا بنا شد مجلس جشن پایکوبی بشود، چی میشود؟ از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد قور تو. نالم و ترسم که او باور کند و از کرم این جور را کمتر کند. من همه نگران میشه میگه من کاری وقتا قور میزنم ناله میکنم بعد میترسم نباید خداوند باورش بشه بگه دلش بسوزه بر من دون خواهلا بر این بنده کمتر جور بکنم کمتر به چیزونم و به چلونمش. من همه میگه نه من هیچ مشکلی ندارم عاشقم بر لطف و بر قهرش بجید بلعجب من عاشق این هر دو زید و لهر زین خار در بستان شدم همچو بلبل زین سبب نالان شدم. این چه بلبل این نهنگ آتشیست چون بی ناخوشهاز عشق او را خوشیست. اصلا اینجا حکایت عشقی برمیرسد مفهوم خوشی و ناخوشی عوض میشود. اینجا یک کوره است که همه چیز ذوب میشود و در او به یک پارچه و بی تمایز میشود. بنابراین در اینجا نفس در باختن خود که ما رو به وصال میرساند به دست معشوق شیرین کار هرچه که باشد شیرین است. به همین دلیل است عارفی که مشتاق وصال است دشمن خیش میشود و در واقع یار کسی میشود که او رو میکشد. دشمن خیشیم و یار آن کنارا میکشد غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. زان چنان در پیش او شیرین و خوشجان میدهیم کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. خیش فربه مینماییم از پی قربان عید کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد. شکایت در اونجا چیز دیگری میشود. در این باره نکات دیگری همش که امیدوارم در نوبت آینده عرض بکنم. از توجه و تحمل خانم آقایان سپاسگزارم. دوستان هم اگر نکاتی تکمیلی سوالی انتقادی دارن برای استفاده کنم. بله اون خدای عاقلان است. بله گفتش که لا ابالی عشق باشد نیست عقل آن جوید که آن سودی برد. بله اونی که دنبال سود است اون خدای عاقلان است. خدای دوچار است. بله بسیار میکنم اسم عربی جمعی باشد از ملکلی اتفاقا شما نکته مهمی رو اشاره فرمودین. از اون جملات نکاتی است که در بحث ما به یک معنا غایب است. من در نوبت آینده نکاتی رو در این مورد عرض خواهم کرد. تصویری که در حکمت به اصطلاح وحدت وجود به اصطلاح حکمت ابن عربی از خداوند عرضه می‌شود البته کاملا متفاوت است. این تصویر ریشه های مختلفی دارد. اولا یه ریشه بره، یعنی ابن عربی هم به هر حال متأثر از حکمت مشرعی بود. البته ابن عربی تلاش میکنه که از این سنت بگسلد بر پای مواطی و تجربه های عرفانی. به احتمال خیلی زیاد تعالیم ابن عربی از پانتئیزم یا از هندویزم و ادیان وحدت وجودی همه خدایی هم متأثر بود. کسانی مثل غزال، مثل حلاج که در سنت ما سخنان وحدت وجودی بودن انا الحق زدن کسانی بودن که با حکمت هندی کاملا آشنا بودن. حلاج سفرهای متعددی به هندوستان داشت و بسیاری از تعالیم پانتئیستیک رو احتمالا بشه ردگیری کرد در اندیشه‌های حلاج تا به اندیشه‌های هندی برسه. به هر حال ابن عربی با این آرا کاملا آشنا بود و به احتمال خیلی زیاد ریشه پاری از این اندیشه های وحدت وجودی هم در اونجا میتوانیم. اما من برای در این بحث تکملی باید افسود که من در نوبت آینده عرض میکنم. بدان اونجا نیست خواهم میکرد که یک معنای از وحدت وجود این در واقع نفی تعینات در این عالم به یک معنا درست است در چارچوب ادیان توحیدی و قابل قبول است، به یک معنا در این سنت قابل قبول نیست. و ابن عربی از جمله کسانی است که در این مرز نوسان میکند. یعنی اگر شما بتونید او رو به اون معنای قابل قبول تفسیر بکنید که دشوار است، اون وقت البته کاملا با بدنه و تردیشن سنت اسلامی پیوند دارد. اما اگر شما نتونید اون تعبیر و تفسیر رو انجام بدید، البته گنجاندن او در سنت ادیان توحیدی مقداری دچار اشکال خواهد شد، همین اشکالی که تاریخ هم وجود داشته. به هر حال بحث وحدت شهود و وحدت وجود در واقع به همین جا برمی‌گردد و امیدوارم که پاره این نکات، البته در بحث درباره ابن عربی خب بحث بسیار پیچیده و فنی نیست، بنده هم صلاحیتش رو ندارم، ولی پاره از نکات که به بحث ما اینجا مربوط خواهد شد من امیدوارم در نوبت آینده عرض بکنم خدمتتون. شما ممکن یکی یکی بگید که من ببینید بله خائف یعنی کسی که میترسد، به تعبیر مولانا ترسندگان، تعبیر فارسیش میشه ترسندگان، ترسنده به اصطلاح. ببینید عرض کردم در واقع تجربه که اینا انجام میدن عبارت است از تجربه هیبت خداوند. خداوند از اون حیث که موجود کاملا رفیع است، احساسی که به فرد دست میدهد در اینجا به تعبیر قرآن خشیت است. خشیت یعنی اینکه فرد در خشیت با خوف البته فرق میکنه، در واقع خوف به معنای دینیش میشود خشیت. خشیت در واقع ببینید خوف گاهی وقتا معنای ترس، مثل اینکه کسی رو پخش بکنن بترسه، خشیت نیست. خشیت بر مبنای معرفت است، به همین دلیل است که قرآن میگوید که علما هستند که اهل خشیت هستند، یعنی کسی که صاحب معرفت است. کسی که صاحب معرفت است یعنی چی؟ یعنی با خداوند از اون حیث، البته معرفت در علما اینا در معنای قرآنی به معنای فلسفه و غیره نیست، یعنی کسانی که صاحب معرفت هم میگه خداوند رو میشناسن به معنای قرآنیش. خشیت ناشی از تجربه عظمت خداوند است، یعنی وقتی شما خداوند رو به صفت عظمت خود در میابی انسان خیشتن رو هیچ میبیند و وقتی خودش رو مقایسه میکند، قطره وجود خودش رو با ابعاد بحراسای اون موجود مقایسه میکند، یک بار خودش به نظر هیچ میرسد و احساسی که در برابر این عظمت به دست میدهد عبارت است از خشیه. بنابراین تجربه جلال خداوند، شهود جلال خداوند مقتضی هیبت است و در نتیجه این هیبت فرد قایب می شود از خیشتن، این از خود می رود. به دو معنا، یکی این که خیشتن رو دیگه نمی بیند، شما وقتی یک موجود شمعی تا خورشید پوشیده است خب شمع می تابد، به محض این که خورشید در میاد دیگه فروغ این شمع می رود. در روز ستارگان در بیمان مولاناست، در روز ستارگان در آسمان انجایی نمی رند، منتها وقتی که خورشید می درخشد دیگه ستاره به چشم نمی آید، به اصطلاح هستی اون ستاره روپوش می شود در هستی در واقع خورشید، همون تعبیری که مولانا به کار بود، پیش شیری آهوی مدهوش شد هستیش در هست او روپوش شد، یعنی پوشیده می شود. بنابراین یک معنای غیبت در تجربه های خائفانه همین است، یعنی هر وقتی خود رو در مقابل عظمت باری می بیند خود رو هیچ می پندارد. نکته دوم هم این است که واقعا خشیت فرد از خود می برد، یعنی مثل این که یک سیلی در برسه و هر چی که هست میبره وقتش. گفتش که پرکاه هم در مساف تونباد، من چه میدانم کجا خواهم داد. یک تونبادی داره میفزد و من یک پرکاه هم، خود تونباد هر جا بخواد من به خودش میبره. این از خود شدگی ناشی از وزش در واقع عظمت و جلال خدا است. این دو معنای از خود شده است. بله بله قطعا بدون تحصیل. بله اولا به طور کلی ما دو سنت اصلی در سنت عرفانی می‌داریم، عرفان زهدی که تعبیر زهد نادرست است، این زهد مقسم واقع نمی‌شود، عرفان خوفی و عرفان عشقی. عرفان خوفی مقدمتر است، بنیانگذار اصلیش هم حسن بصری است در واقع، رابعه ادبی هم اتفاقا معاصر حسن بصری بود، که وقتا به مجلس حسن بصری میرفت، گاهی حسن بصری به مجلس رابعه میامد، ولی در واقع تردیشن حسن بصری بود که خیلی مهم بود و البته اون تردیشن است که در غزالی به اوج خودش میرسه. رابعه که معاصر حسن بصری سنتش در برادر ابو حامد است که در واقع نقطه آستان خودش رو پیدا میکنه. بنابراین این دو تا مکتب اصلی است. اون تا در اینجا تقسیم بندی دیگری هم وجود داره. ما این مکتب عارفان اهل سکر داریم، این مکتب عارفان اهل سحب داریم. سحب با صاد و هی جیمی. سکر یعنی مستی، سحب یعنی هوشیاری. عارفان مکتب خراسان عمدتاً، یعنی کسانی مثل ابو سعید عبدالخیر، کسانی مثل بایزید بستامی، عمدتاً عرفای اهل سکر بودند و مولانا البته نسب از همون جا میبره. عرفای اهل سکر در واقع عمدتاً عاشق پیشه بودند، عاشق مزاج بودند و لحظات بی خودی که داشتن گاهی وقتا اونها رو فارق از آدابدانی های شرعی میکرد. اما مکتب بغداد در مقابل مکتب خراسان که مهمترین چهرهش در واقع جنید بغدادی بود، اونا در واقع عارفان اهل سحر بودن، به اصطلاح عارفان هوشیار که همیشه مؤدب به آداب شریعت بودن. کسانی مثل فرض کنید اویس قرنی، کسانی مثل جنید بغدادی و غیره. جنید در واقع پیر شیخ اون طایفه محسوب بود. البته این وسط هم کسانی مثل حلاج شبلی بودن که به لحاظ جغرافیایی به بغداد نزدیک بودن، ولی به لحاظ مشرب در واقع به مکتب خراسان نزدیک تر بودن. در حال همه اینا جزء طوایف مختلف عارفان محسوب می شدن. طوایف دیگری هم بنابرای پاره از قرائت ها برای برد از قرن هشتم به بعد دوباره آمد که پر محور حافظ است. تاری که اون رو عرفان بدانیم یا نه محل تردید است. در حال کسانی از عرفان شناسان قلوم داشته. علی سینا البته در اواخر عمرش تحولات ظاهرن در زندگیش رخ میده. گفتن که کتابی نوشت در آخر عمرش به اسم حکمت الاشراق و میگن که گم شده. بر حکمت الاشراق اونچنان که گفته میشود و اسمش هم برمیاد، ظاهرن ابن سینا تلاش کرد که اصولا یه فلسفه دیگری بنیان بذاره، فلسفه‌ای که به احتمال خیلی زیاد بعدا در شیخ مقتول شیخ اشراق شما میبینید، صاحب همون رساله حکمت الاشراق. در حال ما همچنین کتابی ازش نداریم، اما در کتاب اشارات ابن سینا در اون نمدهای آخر هفتم و نمد عالی که عبارت باشد نمد هشتمش، در اونجا برای اولین بار است که در رساله های ابن سینا میبینید که او از حکمت مشا فاصله میگیرد و گویی داره به اهل ذوق نزدیک میشود، به عارفان نزدیک میشود. ولی اون رو البته میدونید ابن سینا اون رو خیلی طولانی هم نکرد، عمر او کفاف نداد یا اگر هم چیزی در این زمین نوشت به دست ما نرسیده است. لذا اون که تاریخاً و بلاد فرهنگی ما از ابن سینا میشناسیم در واقع یک حکیم مشاقی است. کسی مثل ابن رشد البته معتقد است که اتفاقاً در پاسخهایی که ابن رشد به غزالی میدادن که اتفاقاً ابن سینا و فارابی حکمای مشاع خوبی هم نبودن، یعنی او اتخاذ میکنه میگه که اونا برای اینکه حکمت یونانی رو یه قسط تعمیدش بدن و مسلمانش بکنن در واقع یه خورده حکمت ارسطو رو کدو معوجش کرد. البته تا حدی هم راست میگه، شاید بهترین تفسیر از حکمت ارسطویی در جهان قدیم رو ابن رشد داده است و این درسته. در واقع ابن رشد است که واسطه انتقال حکمت یونانی از جهان اسلام به اروپای قرن وسطی شد. ابن رشد تقریبا حلقه واسطه است، یعنی آخرین فیلسوف بزرگ جهان اسلام، خصوصا در میان اهل سنت است. طوری که در میان شیعیان سنت فلسفی ادامه پیدا کرد، در مکتب اصفهان میرفندرسکی میرتاماد و اصلا ملا صفوان ادامه پیدا کرد، اما در میان بدنه اصلی مسلمانان که اهل سنت باشن ابن رشد در واقع پایان فلسفه اسلامی محسوب میشود. و ابن رشد کسی است که در تاریخ فلسفه اروپایی نقش بسیار مهمی ایفا میکند و بحثا او همیشه یکی از بهترین شروعی بوده است که بر معلم اول یعنی ارسطو نوشته شده است. و مثلا بفرمایید.